نفر؟
آقا یکی نه بر میکشه.
یا آقا دو نفر حرکت ها.
صاحب این خونه با پدرش مشکل داشت. این دو بخش رو تقسیم میکنیم به پدران و پسر. دست به مهره بازی.
نیکو هفت تا جون داره ها. اینا پدرای ما.
یه در باز کرد.
قرمه سبزی شب
با من نگاه کنم یه درهای ما رو
بیدید بچه جلو
یا آبار فاس
شما تازگی ها تو این مکان رفتیم؟
نه اومد
به مهمانی ما خوش آمدید.
شبکه نقد.
خب دوستان سلام علیکم، بفرمایید و بخش اول نقد دست به مهره رو شروع کنیم. محمد رضا
سلام عرض میکنم خدمت همراهان دیداری شنیداری برنامه. ما با یک برنامه واقعیت نما یا واقع نما مواجه هستیم. خب این برنامه تو تیتراژ اول برنامه اینطور شروع میشه که ما از جای کپی نکردیم. بله خب مثلا ممکنه سری خلاقیت هایی رو همه ما تو عرصه های مختلفی که ورود میکنیم داشته باشیم. منتها قضیه رئالیتی شوها ماجرای جدیدی نیست. مثل بسیاری از آثار تلویزیونی و قالب های تلویزیونی محصول تلویزیون انگلستانه. اول باید خواستگاهش رو بفهمیم کجاست، تاریخچه‌اش رو بدونیم کجاست و با این مدخل که این یک ساختاریه که شکل گرفته برای دو منظور. یک، انتقال برخی از توانمندی ها و مهارت ها به مخاطب و مطلب بعدی تو حیطه سبک زندگی. درسته. که تو هر دوی این موضوعات میتونیم برنامه دست به مهره رو مورد ارزیابی قرار
بدیم. حتما ممنونم. آرش
به نام خالق زیبایی ها منم سلام عرض میکنم. انشاءالله که بحث خوب و مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. مدخل یا مقدمه‌ای نداری؟
منم رو در ادامه صحبت های محمد رضا عرض میکنم خدمتون که علاوه بر این که خب حالا خواستگاه برنامه خارجی هست، همونطور که اسمش رئالیتی شو یه اسم بیگانه و وارداتی هست، خود برنامه به طور کلی وارداتیه و البته باز برخلاف اون چیزی که اول برنامه ذکر میشه که کاملا خلاقانه است و اورجیناله، این گونه نیست و حالا در ادامه بحث میکنیم که انگار که تلفیقی از چند
خیلی نکته مهمیه، چون جزء ادعاهای اصلی و ویژه تولید کنندگان دست به مهره اینه که اختصاصی و بومی و منحصر به فرده.
بله در صورتی که اینطوری نیست ما انشالله صحبت میکنم.
انشالله. مهدی جان
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان، در خدمتون هستم. به عنوان مقدمه خلاصه فقط این که این ژانر گیم شو که زیر ژانر اون رئالیتی شو هست که در دنیا خیلی هم مطرحه، یکی از حالا عذابه حقوق مخاطبم اگه بهش بخوایم ورود کنیم انشاءالله امروز تو این بحث، یه ظلم بزرگی که اینجا میشه اینه که این جان در بیرون اساساً با مردم و مردم معمولی انجام میشه.
آره نکته یه که در یکی دیگر از برنامه هم بهش پرداخت.
بله.
و خیلی هم مهمه
و نه سلبریتی و اصلا علت داره، علتهای آموزشی، فرهنگی، سیاسی. و اونجا مرادهای آموزشی و خیلی مسائلی ازش مراد میشه که این گونه بهش پرداخته میشه. حالا انشالله بعدن بیشتر صحبت
بود. انشالله. دست به مهره مجموعی که یک شنبه ها ساعت 20 از سکوی نماوا پخش میشه به کارگردانی آقای امید سهرابی و اجرای اشکان خطیبی که خب آخرین اثری هست که از اشکان خطیبی در ایران خواهیم دید، چه در سینما چه در شبکه نمایش خانگی و چه در تلویزیون. این مورد من پیگیری کردم و پرسیدم، نامنگاری شده کتباً و رسماً از جانب صدا و سیما، از جانب ساترا، مبنی بر چگونگی پخش این مجموعه به واسطه حضور اشکان خطیبی که خب از چهره‌های هنریه که به ضد انقلاب ها پیوسته به هر صورت و مواضع عجیب و غریبی علیه کشورش داره و در ایران هم دیگه به سر نمیبره، متواری شده طبیعتاً. اون چه که هست اینه که ما مجموعه دست به مهره رو هم میخوایم از زوایای فنی و هنری بهش بپردازیم، هم از جوانب فرامتنی که البته چه بخوایم چه نخوایم سایه انداخته روی متن و روی محتوای دست به مهره. محمد رضا تو نکاتی که مقدمتاً گفتی اشاره شد به مباحثی که در قسمت‌های قبلی ما به واسطه برنامه‌های گونه واقع نما بهش پرداخته بودیم. من سوالم مشخصا مطرح می‌کنم، نکاتی که باقی مونده از مباحث مرتبط با بخش واقع نما، گونه واقع نما، اونا رو بگو و این سوالم اگر جواب بدی ممنون میشم. اونم اینه که به قول مهدی واقع نمایی، تلویزیون واقع نما، مجموعه واقع نما یا ریالیتی شو قراره که این گونه باشه به واسطه حضور مردمی، یعنی یک نوع برنامه مردمیه یا آدم باید حس بکنه که این مردمیه. اما ما در این مجموعه ها میبینیم به غایت چهره محور، به غایت شهرت زده و به غایت به قول انگلیسی ها سلبریتی زده است. چهره هم تکراری هن، این هم خیلی نکته جالبیه. و یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که بعضی از افرادی که ما در این مجموعه ها میبینیم حضورشون در چنین مجموعه هایی، چه حالا میخواد دست به مهره باشه، چه مافیا باشه، چه ارتش سری باشه، چه پدرخوانده، میبینیم که انگار نقش آفرینی در همچین مجموعه هایی براشون هم دلپذیرتره، هم بیشتر بلدن تا کار واقعیشون که به واسطه شناخته شدن، یعنی بازیگری. یعنی انگار خیلی بازیگر نیستم، بیشتر به درد همین کار میخورم.
من این نکته بگم خدمت شما، توی این برنامه حالا رئالیتی شوها، توی دستبندی برنامه تلویزیونی تو زیر مجموعه غیر داستانی ها دستبندی میشه. غیر داستانی یعنی که ما یه سناریوی براش نداریم، یه کلانی داریم که بر مبنای اون کلان یه سازوکار،
یعنی درام به معنای متعارفش نیست.
آره، به معنی متعارف و داست طرح داستان نیست. آه. ولی ما هر قسمت این برنامه آقای خطیبی میگه که ماجرای صاحب این خانه از آنجا شروع شد. اه. که پدری با بچه هاش مشکل داشت، یعنی بچه ها با پدر مشکل داشتند و اون بچه ها خودشون پدر شدند و بچه ها با اینا مشکل دارن. اه. خب یه تگلاینیه که خیلی سعی میکنن جا بندازنش.
خط داستانی مهمیه
که منباب سناریوی بالا سر یا یه قانون بالا سری هست تحت عنوان گسل نسلی. اه. این ماجرا به شدت اهمیت داریه که حالا این نسل ها رو شما از نسل های مبدا برسونینش به نسل های، از نسل A برسونینش به نسل Z. خب اون وقت یه مقدار این اصرار بر اون تکرار ما رو به این میرسونه که انگار یه خطی برنامه اینه. این مطلب توی بحث استفاده از بازیگرها، چرا بازیگرها علاقه دارن تو اینجا باشن؟ چون قراره که ریلکس باشن. یک دلیل دوم این که چون قراره که اینجا بدون هیچ گونه حسابرسی عجیب و غریبی جریان مالی داشته باشن. دو و مطلب بعدی اینه که قرار سبک هر آقای اشکان خطیبی به عنوان یکی از مدرسین برخی از مؤسسات هنری عملا سبک زندگی و فضای زیست خودشون رو تکثیر میکنن. بازیهای خودشون، ادبیات خودشون، سبک زندگی خودشون رو تسری میدن به جامعه به عنوان نسخه ای که جامعه مشتاقش هست.
مشخصا بخوای به ترویج عبادی از سبک زندگی اشاره کنی از قبل همین دست به مهره چی خواهی؟
یه قسمتش حالا تو طراحی صحنه من میتونم برای شما مثال بزنم. شلختگیه. آها. ما مثلا 4 تا لیوان رو میز داریم، هیچ کدوم این 4 تا لیوان یه شکل نیست.
پست مدرنیسم.
بله، این نظم یکی از نیازهای زندگی روزمره است
و یکی از ویژگی‌های خیلی اصیل سبک زندگی ایرانی
و هارمونی، انطباق، قرینگی، چیدمان درست. اه. چیزیه که به عمد سعی میشه تو این سریال رعایت نشه. از یه اتاقی که بازیگران نشستن 4 لنگه مبل مختلف توی این فضا هست. اه. به ما داره اون سبک زندگی شلخته هنرمندانه رو به ما میگه و ما خب هم همش احساس میکنیم یه فضای خاصیه که مردم عادی یه قاعده زیست دارن، یه جماعتی که خلاقاً یه زیست دیگه ای دارن. این جماعت الگوی زیستش در آنتروپیه، آنتروپی حداکثری، بی‌نظمی حداکثری، هرج و مرج طلبی، تمرکز و انسجام فکری من مخاطب رو به هم میریزه. اجازه فکر کردن رو از من میگیره و نظم و نظام فکر کردن به تبع باعث میشه که بگم خب حتما یه چیز خیلی عجیبیه.
ممنونم. آرش نظر تو چیه در مورد اون سوالی که مطرح کردم و مباحثی که تو ذهنته؟
بله خواهش میکنم. خب بحث در ادامه حالا صحبت های دوستم، من بحثم رو ادامه میدم، صحبتم رو مطرح میکنم و حالا به سوال شما میرسم. این که فرم روایی دست به مهره در قالب رقابت پدر پسرها انجام میشه و اون مقدمه‌ای که اول برنامه شکل میگیره به عنوان شروع بازی ها، این که حالا پدری بوده با پسرش دچار مشکل بوده و بعد اون پسرها هم باز با پدرشون دچار مشکل شدن، شاید به لحاظ روایی بخوایم بررسی بکنیم خیلی اصلا شاید اهمیتی نداشته باشه، یعنی کنار گذاشتنش هم تو اصل ماجرا تأثیری ایجاد نمیکنه، اما به قول آقای مروی این خیلی با برنامه ریزی و با طرح قبلی این ماجرا رو شکل دادن، برای همین مسئله بحث در واقع تقابل نسل‌ها و باز میتونیم حتی با یه مقدار عمیق‌تر بخوایم نگاه بکنیم مسئله تخریب نهاد خانواده تو میتونه به عنوان یه مسئله تو این برنامه به خاطر این شکل دادن این فرم از شروع بازی مطرح بکنیم.
اولین بار که دست به مهره رو دیدی مهمترین ویژگی که نظرتو جلب کرد چی بود؟
همین بودش که این چرا پدر و پسر، و بعد در ادامهش که دیدم فهمیدم که اولندش که ما یه مادر اصلا نداریم و کلا خانوم ها به طور کامل تو این برنامه حذف شدن و ما یه خانواده ناقص رو شاهد هستیم، و بعد چیزی که خیلی اتفاق میفته و زیرپوستی داره توی برنامه دست به مهره شکل میگیره این شکستن ابهت پدر هستش، یعنی خصوصا تو همون فصل اول در قالب شخصیت به ویژه حالا یه جاهای آقای خمسه یه جاهای آقای نیکخواه این سبک بودن یک نوع سبک بازی رو جلف بازی و انگار که کار یه جورایی داره شأن پدر رو میاره پایین. و
من قسمت اولی که دیدم طبیعتا خب ویژگیاش از ثانیه اول ممکنه ذهن آدم مشغول کنه که این خاصه، اون تکراریه یا کلیشه‌ای یا هرچی، ولی اون چه که باعث شد خیلی اصطلاحاً چشام گرد بشه همون قسمت مسابقه بچه بیا جلو که گاز هلیوم استفاده می‌کردن و با صدای نازکی که خب شبیه هم دیگه میشه بچه‌هاشون رو صدا می‌کردن، اونجا شوخی‌ها غیر عادی نمیتونم بگم، میتونم بگم ضد ایرانی شد، یعنی ایرانی ها رو اون شوخی ها خیلی حساسن، یعنی من نمیگم مسلمون ها، مسلمون ها که حساسن طبیعتا، من در مورد سبک زندگی و فرهنگ ایرانی به عنوان یه ایرانی صحبت میکنم که ماها چهارتاییمون مسلمونیم و شیعه هستیم، ولی خب حتی به نظرم اگر دینمون هم این نباشه و افرادی که دینشون هم این نیست تو ذوقشون میزنه که مثلا برگرده بگه که این بابای توی یا بابای منه، بابای جفتمونه، بابا تو نمیشناسی، یعنی این جملات به نظرم خیلی عجیب و غریبه.
بله دقیقا
دعوا میشه اگر مثلا دعوت عادی تو جامعه مطرح بشه خیلی برخورنده است.
بله یه نوع حرمت شکنی و زیر پا گذاشتن یه سری در واقع آداب هستش که تو این برنامه کلا تو همه قسمت ها شکل میگیره. حالا این نمونه‌ای که شما گفتین مورد خیلی برجسته تر و
از اون قسمت اول هم تو ذوق میزنه.
بله اصلا میرن سراغ بیشتر شوخی های دو پهلو و مطرح کردن یه سری حرفایی که شاید شنیدنش تو جمع خانواده خوره شرم‌آور باشه. و کلا یه چیزی که برام درباره جوکر ببخشید درباره دست به مهره حالا شما شباهت‌های داره جو آره همین می‌خواستم اشاره بکنم، جوکر توش یه شوخیایی می‌شدش حد یعنی یه موقعیت‌های کمدی شکل می‌گرفت، اینجا تو خیلی به ندرت موقعیت کمدی تو دست به مهره موقعیت کمدی به معنای واقعی کلمه
نمی‌گیره، بنده که ما هم خندمون بگیره
آره
هم خودشون می‌خندن.
بله خودشون می‌خندن و بیشتر متکی هستش
به عکسه.
آره
تو جوکر قشنگ گفتی، ببین تو جوکر ما می‌خندیم اینا نباید بخندن خب، ولی اینجا بالعکسه، ما همینجوری داریم نگاه میکنیم متحیر، اینو خودشون بر خودشون میگن و میخندن.
بله چون که اصلا موقعیت کمدی شکل نمیگیره، یه شوخی هایی که حالا شاید خودشون احتمالا توی جمعای خودشون دارن رو اینجا آوردن جلوی دوربین که شوخی های خیلی لوس و بیمزه و بین از خود مردم عادیت و عقبتر، یعنی ما چهار نفر مثلا اگه توی جو صمیمی بشینیم دورم شاید حتی نسبت به این
حتی مشروط بر این که من نخوابیده باشم
شاید ما خیلی بهتر بتونیم بیننده ها و مخاطبای خودمون رو به خنده واداریم که این برنامه دست به مورد با اینکه حالا بازیگرای کمدی شناخته شده توش هستن ولی به نظرم نتونسته طنز و کمدی خوبی رو ایجاد بکنه و بیشتر همین شوخی های دم دستی و تیکه پرونی و متلگویی و گفتن حرفای دو پهلو و این موارد رو دستمایه قرار دادن.
درسته، ممنونم. مهدی نظر شما چیه؟
من یه خیلی سریع نکته ژانری بگم. ببینید این که
گونه
چرا
گونه ای
بله، این چرا شخصیت های حقیقی و اصلا چرا فضای بازی، چون این اصلا از حالا بحث های خیلی متعدد آکادمیک درباره این گونه شده توی بحث های دانشگاهی توی مقالات و اینها که چرا به این سمت رفتن. علتش این بوده که این که ما میگیم بچه از بازی یاد میگیره، بزرگتر هم از نقش بازی خیلی میآموزه. توی این گونه میان چیکار میکنن؟ یه موقعیتی فراهم میکنن، حالا ریاکشن اون عکس العملشون توی موقعیت آموزش داره، چه برای خودشون چه برای بیننده. وقتی شما بازیگر توی این کار میاری این فرض رو خراب میکنی. بازیگر اون گونه خیلی مؤثر تو کات نزدن ها،
برش ندادن
کار، یعنی کار اصلا در واقع
زیرنویس فارسی.
بله اون گونه خیلی مؤثره چون اصلا در واقع قطع نمیشه و این باعث میشه که عکس العمل های افراد جدی و حقیقیه. ولی وقتی شما بازیگر میاری توی کار، قطعا کار قطع داره و این کار خیلی واضح قطع داره. مثلا هر
دوچار سکته است
به شدت، کار معلومه که حتی ممکنه بینش بحثایی شده باشه.
یعنی
اون چیز اون بره، یعنی یه مسئله پیش اومده نذاشتن بازی بره روال عادی بره جلو.
از نظر فنی میشه تدوین غیر حرفه‌ای.
بله.
چون تو نباید بفهمی اگرم بله. که برشی زده شده، اگر حرفه‌ای تدوینگر این تدوین رو انجام بده، من و تو اصلا نباید متوجهش بشیم. یعنی پرش تدوینی یا به قول فرنگی چون تو دوست داری جامپ کات نباید وجود داشته باشه.
یکی از مشهورترین در واقع این گیم شو یا واقع نمای بازی، یه کاریه که
بازی های واقع نمای
اپرنتیس از سال 2004 به مجریگری آقای ترامپ اجرا میشه تا 2017.
درسته.
آقای ترامپ 14 فصل اجرا میکنه، 11 فصلشو با مردم انجام میده.
نظر فنی برنامه قویه.
بسیار برنامه
قویه.
2016.
از 2004 تا 2016.
17 نشون قبل از انتخابات.
آره بله دیگه.
که اصلا شبکه ام بی سی به علت اینکه ایشون وارد در واقع مبارزات انتخاباتی میشه، ایشونو اخراج میکنه. ولی موضوع اینه تا تقریبا 11 فصل با مردم اجرا میشه. یه کمپانی به مردم میدن.
واقعا هم اون ریالیتی شو هست، واقعا نمایی اتفاق افتاده.
بله خیلی مشهوره و خیلی جالبه. آقای ترامپ از این جایی که دیگه تصمیم گرفته که وارد سیاست بشه، شروع میکنه بازیگرا رو بردن. اسمش میشه سلبریتی یعنی اسمش سلبریتی میاد وسطش. از اونجا صدای همه منتقدا در میاد که آقا چرا اینجوریش کردی،
معلومی نیست دیگه.
آره خوب بود، چقدر قوی بود، چقدر خرابش کردی،
زدش کردی.
آره چقدر در واقع این توی مقالاتی که بررسی میکنن به این مدل میگن زیر ژانر گیم شو مانی میکر، یعنی پولساز. یعنی که شما در واقع رفتی سمت این که پول ازش در بیاری، یا حالا مراد سیاسی داشتی، مراد غیر حرفه‌ای اون گونه رو داشتی و اومدی در واقع روال کار رو به هم زدی.
درسته.
این توی این حالا یه مسئله فنی هم هستش، حالا جلوتر صحبت کنیم. به لحاظ فنی خیلی مشکلاتی تو کار به وجود اومده به خاطر حرف زدنای زیاد این آدما با هم، که حالا جلوتر اگه بشه فرصت بشه صحبت کنیم.
انشالله. ممنونم. خب بخش اول نقل بررسی دست به مهره به اتمام رسید. ما ثانیه هایی از دیالوگ ها و جملات این مجموعه رو میشنویم و برمیگردیم برای شروع بخش دوم نقد و بررسی دست به مهره.
شبکه نقد.
یه چیز مشکی با یه چیز مشکی همو میبینن. شما یه چیز مشکی، یه چیز مشکی، اون یکی مشکی به این یکی مشکی میگه تو مشکی.
یکی مشکی یواش، یکی مشکی یواشتر، یکی مشکی یه چیز مشکی با یه چیه مشکی همو میبینن، یه چیز مشکی با یه چیه مشکی همو میبینن.
حیوونی؟
بله
خودت هم بستری
زبانی زبانی
ما چیزی برای از دست دادن نداریم.
اسناد دیگرش زنده است.
روانی روانی روانی
تو رو خدا اینجوری هم خوزم نمیترسیم.
خیلی بابایی با عشقی داری.
گفتم من تو چیزی برای از دست دادن نداریم.
من گفتم روانی هم این شما میگین نه
دیگه.
عزیزم آروم باش آروم باش.
محشی نمیدونم.
شبکه نقد
در خدمت شما هستیم با بخش دوم نقد و بررسی مجموعه دست به مهره در قسمت 11 مجموعه شبکه نقد، برنامه شبکه نقد. محمد رضا، نکاتی که مهدی گفت خیلی جالب و عجیب بود. شاید ما خیلی حواسمون به اون برنامه ترامپ نبود و نکاتی که لابلا اشاره شد بهش هم قابلیت انطباق داره، هم نشون دهنده اینه که واقعا اون چه که بهش اطلاق گونه تلویزیونی واقع نما میشه یا ریالیتی شو یعنی چی. مثال خیلی برجسته و جذابی رو زد مهدی. و همین که این دقیقا پس چیه؟ این اگه اون نیست، این اگه واقع نما نیست، اگه ریالیتی شو نیست، اگه مردمی نیست، اگه تمام ویژگی برجسته که باید داشته باشه رو اکثرشو نداره، اولا چی داره؟ ثانیا پس دنبال چیه؟ چون اون معلومه دنبال چیه. اون میگه من گونه‌ای هستم با این شناسنامه، هدفم و ماموریتم اینه، جامعه هدف و مخاطبم اینه. اما این به نظرم دنبال یه فرامتنه، دنبال یه هدف دیگریه که شاید آدم دچار سردرگمی بشه، ولی احتمالا ریشه داره در همون ترویج سبک زندگی.
من توی قسمت اول اینو عرض کردم خدمتتون، تو کارکرد سبک زندگی از ماجرای آقای ترامپ ما یه درس میتونیم بگیریم، اونم اینه که تو جامعه ما به دلیل عدم مطالعه درست مطرح شد که آقای ترامپ یه دفعه بالا اومد، ولی برای این بالا اومدن بیش از 10 سال برنامه ریزی شده بود. آقای ترامپ کسیه که قبل از انقلاب اسلامی تو ایران هم میاد یه مجموعه کازینو راه اندازی بکنه، چیزی که الان توی همین رئالیتی شوها آقای ابوطالب سعی میکنه تو ارتش سری همونو بسازه.
کجا؟ کدوم شهر؟
تو تهران. بله، آقای ترامپ قرار بود بیاد یه مجموعه کازینو تو تی ایران راه اندازی بکنه که دیگه خورد به انقلاب و نتونست.
یعنی اواسط دهه 50.
بله. این یه مطلب. پس یعنی ما اگه یه آدمی رو ما دیر باهاش آشنا میشیم، معنیش این نیست که اون جامعه‌ای که اون آدم لیدری فکری و رهبری فکری سبک زندگیشو به دست داشته با این آدم بیگانه بوده. خب این تجربه به ما یاد میده که اگر ما تجربه داریم تحت عنوان انسان‌های سفارتی، انسان‌های جشنواره‌ای، همون‌ها هم بخوان توی یه فرایند بلند مدت رهبری فکری جامعه رو به عهده بگیرن، این به دست گرفتن رهبری فکری جامعه، جامعه ایرانی به این راحتی به کسی اعتماد نمی‌کنه. جامعه ایرانی زرنگ‌تر از اونه که بخواد بره به این سمت که یه نفری رو عنان فکرش رو دستش بده.
بله خب البته بخشش ریشه داره در پیشینه تاریخی عجیب و غریب ما و طبیعتاً درس عبرتی که گرفتیم.
بله ولی خب این یه همچی آدمایی که سین اول زندگیشون سرنگونی خودشونه، خب اینا سعی میکنن که اون الگو رو برای همه در نظر بگیرن.
درسته.
و دست از تلاش نمیکشن، مثل این 45 سالی که دست از تلاش نکشیدن.
این برنامه بهار و تابستون 1401 گویا ضبط شده
و تو 1402 پخش شده.
بله. نه
1402 پخش شده.
شروع پخشش
بعد از عید بود.
بله، شروع پخشش ابتدای امسال بود دقیقاً، یعنی
1402 دیگه.
آها، یعنی اسفند ماه نبود.
نه
آها درسته،
جز برنامه های نوروزی.
نوروز بود. درسته.
بله.
نوروز
بود. جز برنامه های نوروزی
دقیقاً فکر میکنم اول و دوم
که خیلی هم بهشون گفتن که این سینه اول سرنگرونی رو نوشتی که نگی بعد جمهوری اسلامی پول گرفتی. حالا ماجرای جالب اینجا اینه که آقای ترامپ یه مسیر رو طی کرد، چه به لحاظ سازوکار اقتصادی چه به لحاظ سازوکار رسانه‌ای.
خب
سازوکار اقتصادی، خب بزرگواران اکثرا همت کار ندارن، ولی میگن خب ظرفیت رسانه‌ای قابلیت استفاده داره. حالا هر روز یه نفری جلو وای میسته و به قدر توان زحمت میکشه. یه مسئله که اینجا خیلی جالبه اینه که اوقات فراغت ما توی خونه برای اینا خیلی مهمه.
درسته.
آره این خیلی جالبه. ما همش میگیم که تو خونه یه ظرفیتی هست و یه دی بهش دسترسی ندارن. اما توی جمله اول زیرنویس میشه که اینو یاد بگیرین تو خونتون تکرار کنین. یعنی از این مستقیمتر پیامو تو چشم مخاطب هر دفعه مثل شعار رو دیوار یا
یعنی
آجر هست.
یعنی جنبه تبلیغی جدی داره.
خیلی. یعنی براشون حتی شما بگو مثلا ممکنه 10,000 نفر این کارو بکنن. این 10,000 نفر هی تکثیر میشه. پس یه ماجرای اینجا اصلا سر بحث رئالیتی شو و این ماجرای برنامه دست به مهر مهمه. این ظرفیت دور همیهای خانوادگی، چه یه خانواده چه مهمونی باشه، چگونه استفاده شه. اینو به بهانه همه این رئالیتی شو ما میتونیم بهش فکر کنیم.
درسته.
و به طرحی برسیم براش.
ممنون.
آره.
ممنون. مهدی نظر شما چیه؟
ببینید یه بحث مهمی توی این در واقع نمایش ها هست و اون اینه که بنمایه اون به شدت توی مردم نتیجه آموزشی داره. مثلا اون آقای ترامپ برنامهش در عرض 12 سال این بوده که یه عده می اومدن یه کمپانی بهشون داده می شد، می گفتن برای این کمپانی پول در بیار، برای امور خیریه، تبلیغات بفروش. یه نمونه انگلیسی داره کوین فور دی مال 1945، یعنی یه شب شما، یه روز شما پادشاهی. یعنی هر کسی رو می ذاشتن جای ملکه و میگفتن حالا تجربه کن که اگه جای اون بودی چه رفتاری میکردی. اینا به شدت آموزشیه. و اگه ما میریم سراغ جوکر، داریم به مردممون جوکری آموزش میدیم. اگه داریم دست به مهره میسازیم، داریم اینو مراد میکنیم.
این علایی که دست به مهره داره که بگه من خیلی ایرانیم و تو چطور تفسیر
میکنی؟ نه قطعا ایرانی نیست، چون این گونه تو دنیا خیلی مشهوره.
چطور تفسیرش میکنی؟ تفسیر من اینه که دوست داره پشت این نقاب پنهان بشه برای القاء اون سبک زندگی و اون شعارهایی که هم ضد ایرانیه، هم بعضا ممکنه ضد اسلامی باشه، ضد انسانی باشه.
این موسیقی که گروه موسیقی که وسط کار کار میکنه که
جزء سرفصل خیلی جدی
فیلم جهان با من برقص اومدن. آره. و حتی اکیپ اول در واقع بازی هم یه تعدادشون از همون
در شبکه مخفی زنان هم بودن.
بله از همونجا مستقیم اومدن توی این کار. اولا که حالا جدا از کار کارگردانی و تدوینی اصلا نمیدونم به چه درد کار میخوره، یه وسط کار یه عده میان شروع میکنن. بعد اصلا این موسیقی فاصلش با همون موسیقی سنتی ایرانی چیه؟ اصلا چه
موسیقی پست مدرنه.
خیلی عجیب و غریبه.
به نظرم خیلی گلدرش پست مدرنه.
شعراییه که مصرع اول خوانده میشه، مخاطب مصرع دومی تو ذهنش تداعی میشه، ولی خب میان عوض میکنن.
یعنی این جوریه که ظاهر و اون به خدمت دارزم سبکی که داره تظاهر میکنه بهش موسیقی سنتیه، اما فهوای ترانه و حتی قیافه هاشون، یعنی مثلا قیافه رو نگاه میکنی مثلا یکی احساس میکنه طرف چپ مارکسیسته، بعد لباسش رو نگاه میکنی میبینی داره باز یه تظاهر دیگری میکنه. یعنی یه موسیقی نفاق‌آلودی داره و از این جهت پست مدرنه. و پست مدرنه به نظرم پست مدرنیه که تو ایران میتونن خیلی اینو جا بندازن. پست مدرن نیست که اگر با همین کار رو میخواست با موسیقی آمریکایی بکنه جامعه خیلی براش جذاب میبود،
جامعه خیلی اذیت میشد و حتی ریاکشن نشون میداد. حالا تو ایران بله تو ایران فضای مقداری الان احساسیه، کسی رو این مسائل نمیایسته. ولی البته من دیدم تو شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی هم شده بود که آقا این چه موسیقیه، این چه جور
جالب.
ولی باز
خیلی مهمه اگه عکس العمل ما میبینیم، این خیلی اتفاقا نوید بخشه به خاطر اینکه موسیقی بدعت گذاری داره.
بله.
یعنی اگر پیشکسوتان موسیقی سنتی ما ببینن احتمالا نه گل از گلشون میشکفه، نه کسانی که مثلا چه میدونم دارن موسیقی متفاوتی، موسیقی پاپ یا مثلا موسیقی راک یا هر موسیقی دیگری رو فعالیت انجام میدن در موردش، اگر این سبک موسیقی رو ببینم به نظرم اوج رادیکالیسمه. به ظاهرش نمیاد چون ظاهرش لطیفه.
بله.
ظاهرش خیلی ملوس و نرم و نازکه، اما رویکردش رویکرد انتحاریه، یعنی داره میره به جنگ مسلحانه با موسیقی سنتی. میگه موسیقی سنتی تو چی داری که به ازای اون شناخته میشی، هویت میگیری؟ من اون ازت میگیرم، ولی میگم تویی و میگم من تو هم.
این یه عقبه ای از کارهای قبلی آقای سهرابی. در آقای سهرابی حالا نیمکت تو تلویزیون کار کردن، یه فیلم با آقای فرمانارا کار کردن، دلم میخواد سنخته، که حالا این دلم میخوادم داستانها داره که چرا